Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin.
Allahümme salli ala Muhammed.
Nasiyye ma hüccetin Hasan el-Askeri ruhuna li turabi meqdem el-fida. Kale ve vücuhul kubhe muntafiyetun vel kafiru la yehlu min lütfin. والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدتها. ولما ذكر أقسام اللطف شرع في الاعتراضات على وجوبه مع الجواب عنها. وقد أورد من شبه الأشاعرة ثلاثة. الأولى قالوا اللطف إنما يجب إذا خلا من جهات المفسدة، لأن الجهات المصلحة لا تكفي في الوجوب ما لم تنتفع جهات المفسدة. فلما لا يجوز أن يكون اللطف الذي توجبونه مشتملا على جهة قبح لا تعلمونه فلا يكون واجبا. بعد از این که روشن شد لطف واجب است، برای این که غرض شارع مقدس، تحصیل غرض شارع مقدس بدون توقف دارد و لطف رو هم به لطف مقرب و محصل تقسیم کرد، به تقسیم دیگه هم برای لطف ذکر کرد که لطف گوی خود فعلی از افعال الهی است، گوی خود فعل مکلف است، گوی خود فعل غیر شارع و مکلف. حالا شروع میکنه به یک سری اعتراضات و اشکالاتی که اشاعره نسبت به وجوب لطف گرفتن. اشاعره از مخالفین قاعده لطف هم ازا افرادی مثل فخر رازی قدم به قدم به نقد قاعده لطف پرداخته. یکی از شبهات و اشکالاتی که اینجا مطرح میکنن این است که اشاعره میگن که لطف واجب است، سلمنا، اما وقتی که هیچ یک از جهات مفسده در او نباشه. اگر یک حیثیت مفسدهی در لطف باشد، یک لطف وجوبی نخواهد داشت. بله، لطف احسان الهی، لطف الهی واجب است، اما وقتی که از هر گونه جهت مفسده ای منتفی باشد. چون جهات مصلحت به تنهایی کافی نیست برای وجود. اگر یک کاری مصلحتی داشت، مفسده هم داشت، نمیشه گفت واجبه. وجوب وقتی است که مصلحت داشته باشد اون فعل و مفسده ای نداشته باشد. خب از کجا شما میگید لطف مستلزم مفسده ای نیست؟ شاید یک مفسده، گرفتاری مفسده ای است، یک قبی است که ما نمیدانیم و نمیشناسیم اون، یا نمیشناسیم این حیثیت قب و مفسده را. شما یا همه جهات رو بررسی کردید هیچ مفسده ای نداره؟ جناب خواجه جواب میده که وجوه القبه منتفیتون، وجوه القبه منتفی هم. چرا؟ علامه در شعر میفهمن برای اینکه جهات قبه معلوم هم. شعر مقدس ما رو مکلف کرده به ترک قبائح، هرچه قبیح بوده برای ما معرفی کرده. دیگه غیر از اون معلومه چیز قبیحی نیست. اگر بود شعر مقدس میگفت، یعنی یک دست قبایه را عقل بدیهی میفهمه، عقل عملی درک میکنه. مثلا ظلم قبیحه، غصب قبیحه،
حسن خوب دیگه،
بله، همون که از باب حسن خوب درک میشه. یه مصادیقی از قب هست که عقل درک نمیکنه، اما شعر مقدس برای ما معرفی کرده. یه چیزی از قبایه نمانده که ما از طریق منبع عقل یا شرع با اون پی نبرده باشیم. لذا تعداد قبایه معلوم هست و ما مکلفیم به ترکشون، و همین جهات قبیح معلوم هست. وقتی میبینیم لطف هیچ کدوم از اون جهات قبیح رو و مصادیق قبر رو ندارد، پس معلومه دیگه حسن هست. دقت کنید اینجا نگفتیم چون علم به قبر نداریم پس علم به عدم قبر داریم، نه، این نگفتیم. مثلا میگیم علم داریم که قبحی نیست، نه اینکه علم نداریم به قبح پس نیست، نه، اینو نگفتیم. میگیم علم داریم به تعداد شمارش قبایح و لطفم هیچ کدوم از این قوایه رو نداره. پس علم داریم به عدم عقاب در یاد. این در واقع اشکال اول، اعتراض اول و جوابش. حالا عبارت رو بخونیم. میفرماید اقول لما ذکر اقسام لطف، وقتی خواجه نصیرالدین طوسی اقسام لطف رو ذکر کرد، حالا شروع میکنه در بیان اعتراضات اشاعره بر وجوب لطف، البته به همراه جواب از اعتراضات. اعتراضات رو ذکر میکنه، سه تا اعتراض بکنه، بله سه تا اعتراض و سه تا جواب. بعد میفرماید که سه تا شبه از اشاعره نقش شده، قد آورده من شبه الاشاعره ثلاثه، سه تا شبه از ناحیه اشاعره مطرح شده که یکی یکی ذکر میکنه. الاولا قالو اللطف انما یجب اذا خلا من جهات المفسده. اشاعره گفتن، قالو یعنی قالو اشاعره، اشاعره گفتن که لطف واجب است، یعنی سلمنا که لطف واجب باشد، اما کی؟ وقتی که از هر گونه جهت و حیثیت مفسده خالی باشه، لان جهات المصلحت لا تکفی فی الوجوب، جهات مصلحت کافی در وجوب لطف نیست. نمیتونیم بگیم چون لطف مصلحت دارد، غرض شارع متوقف بر آن است، پس واجب است. ما لم تنتف جهات المفسده، زمانی که جهات مفسده منتفی نشدن، وجود جهات مصلحت برای وجوب لطف کافی نیست. فلما لا یجوز ان یکون لطف الذی توجبونه لا یجوز مشتملا علی جهت قبح که تعلمونه. چرا امکان نداشته باشد؟ فلما لا یجوز، یعنی فلما لا یمکن، چطور امکان نداشته باشد که لطفی که واجب شمرده اید آن را مشتمل باشد بر یه جهت قبحی که شما نمیدونید جهت قبح چیه، شاید قبحی داشته باشه، اذا جال احتمال بطل استدلال، فلا یکون واجبا، در اون صورت دیگه واجب نیست، شو جهت قبح درش هست. به تقریر الجواب این است که ان جهات القبح معلومتون لنا، جهات قبح برای ما معلومه. از کجا معلومه؟ به دو جهت، یکی عقل، عقل عملی درک میکنه از قبایه رو، دوم شارع مقدر است، مکلف، که ما رو مکلف کرده به ترک قواعد، لأنا مکلفون به ترکها، ما مکلفیم به ترک جهات قبح. یعنی شارع مقدس همه جهات قبح رو به ما معرفی کرده که ما مکلف بشیم به ترکشون. ولیس هنا وجه قبحن، و در اینجا، یعنی در قاعده لطف، هیچ جهت قبحی وجود نداره. اگر جهت قبحی وجود داشت خب ما باید بدونیم، یعنی که تمام جهات قبح رو شارع مقدس و عقل بیان کرده. پس معلومه لطف چون هیچ کدوم از این جهات قبح رو که برای ما معلومه و ما مکلف به ترکشون هستیم ندارن، پس معلومه دیگه فاقد قبح. اینجا ولیس ذلک جواب دخل مقدره، که میخواد بگه ما اینجا نیومدیم بگیم علم، چون علم نداریم به وجود قبح در لطف، پس قبح در لطف وجود ندارد. اما اینو نگفتیم، چون مستشهد گفت که چه بسا جهت قبحی باشه که شما ندانید. میگیم نه، ما همه جهات قبح رو میدونیم، تعدادشون رو، مثلا هزار تا قبحه شعار مقدس گناهان کبیر صغیر رو برای ما معرفی کرده، و لطف هیچ یک از این قبایه رو نداره. و لیس ذالک استدلالاً به عدم العلم علی العلم بالعدم. این جوابی که ما دادیم، ذالک یعنی این تقریر جواب، این تقریر جواب استدلال نیست از طریق عدم علم بر علم به عدم. یعنی ما اینطور اینجا استدلال نکردیم بگیم ما علم به قبایه نداریم، پس لطف علم داریم که لطف قبیح یعنی جهت قبحی ندارد. این حرف رو نزدیم، ما میگیم نه، علم داریم به تعداد قبایه و علم داریم که لطف جهت قبح ندارد. این بله دیگه، چون شارع مقدس دقیق مشخص کرده که چه چیزی، چه فعلی قبیحه چه فعلی قبیح نیست. هم عقل عملی بعضیاشو برای ما بیان کرده، یعنی ظلم دیگه، ظلم که به عنوان یک قبح کلیه، ظلم قبیحه. بعضی مصادیق ظلم رو عقل درک میکنه، بسیار از مصادیق رو شارع مقدس ذکر کرده. غیر از این هم چیز دیگه قبیح وجود نداره، اگر وجود داشت شارع مقدس باید بیان میکرد برای ما.
همین شارع مقدس اگر از طریق خبر واحد باشه یا راههای دیگه باشه چی؟ وقت اون بحث زندگیت
رو حتی از اون طریق، بله. یعنی علم یا علمی، ما تعداد قبای علمی و علم به صورت علم و علمی برای ما روشنه.
خب در صورتی که اماره باشه، خب
حتی اماره شد
ممکنه
زن معتبره، زن معتبر الان ما بحث
زن معتبر هم قبول کنیم،
بله، با زن معتبر. یعنی همه اینا رو الان ما تعدادشون میدونیم چی، حالا یا یقین منطقی بهشون داریم یا نه زن متعاقب یقین داریم، شب نداره هر کنم از اینا، برحال اعتبار معرفت شناختی داره. پس ما علم داریم به عدم قبح، نه اینکه چون علم نداریم میگیم قبحی نیست.
اون قبحی که اشاعره نظرشون هست، قبحی هست که نسبت به رابطه خداوند با مخلوقاتش وجود داره واسه لطف کردن. این لطفی که ما بهش علم داریم، اون لطفی هست که در رابطه اجتماعی خودمون هست، یعنی عقلمون مثلا درک میکنه که مثلا ظلم کردن قبیح هست در رابطه من با فلان شخص از افعال انسان.
افعال قبیح افعال، چه فعل الله باشه چه فعل انسان باشه، فعل قبیح قبیحه بر اساس
لزومی نداره که هر قبحی که در عالم وجود داره خداوند بخواد بیاد به ما بگه، هر قبحی که در مربوط به فعل من شده بگه.
چرا شعال مقدس افعال قبیح رو حتی برای خودش هم باید بگه، من بدونم شعال مقدس چه کار قبیح انجام میده یا نمیده، این من باید بدونم. آیا خدا مثلا انداختن مؤمن تو جهنم فعل الله، من باید بدونم خدا مؤمن رو به جهنم میندازه نمیندازه، من باید علم داشته باشم. یعنی فعل قبیح رو شعال مقدس باید برای من معرفی کنه و همه اینا رو معرفی کرده در قرآن. حالا فعل قبیح میخواد فعل قبیح فاعل شیطان باشه، ملک باشه، انسان باشه یا خود خدا باشه، فهم
نمیکنه. جواب نمیدن به سوال دیگه مطرح نمیکنه، یه قد اشکال دیگه وارد میکنه، یا ایشون دیگه بازش نکنه بشه مطلب.
کی اشکال بگه؟
اشعاره.
نه دیگه اونجوری اشکالشون اینه، شما جواب
مثلا موارد لطف در شرع ما مشخصه که اینجا لطف خود
نه نه مثلا کار مسائل الان بحث ما مسائل لطف نیست، الان بحث ما این است که آیا شما که میگی لطف واجب است چون مصلحت درش هست، مفسده ای هم داره یا نداره. میگیم هر جا لطف میگیم واجبه، اونجاییه که مصلحت داره و مفسده نداره. خب کجا مفسده داره یا نداره از کجا میفهمید؟ میگیم تعداد مفسده ها رو شارع مقدس معرفی کرده برای ما.
موارد لطف که من چیزی بزنم این بود که خب تعداد قبائح مشخصه، اما تعداد مواردی که خود من لطف رو درش جریان دادم آیا مشخص هستش؟ مثلا بگیم که
چه نیازی داریم تعداد لطف رو بفهمیم؟ الان بحث که روی تعداد لطف نیست، بحث روی خود لطفه. شما گفتی اللطف واجبان، ایشون کار نداره. حالا یه مصداق اصلا ایشون اشاره میگه نه، حتی یه مصداق اللطف واجبان هم نداریم. چرا؟ چون چه بسا اون مصداقی که شما بگید مفسده داشته باشه. ایشون میگه که مفسده ها تعدادشون برای ما معلومه. الان بحث که روی این نیست که چه تعداد لطف داریم، مثلا یه مصداق تکالیف شرعی الطاف لتکالیف العقلی، همین یکی کافی. پس تکالیف شرعی واجبه، چرا؟ چون لطفه. اشاعره میگه نه، شاید این تکالیف شرعی مفسده داشته باشه. میگه نه، نمیشه مفسده داشته باشه، همه مفسده‌ها رو شارع مقدس برام معلوم کرده و شما هم قبول دارید. از ثانیه تو اشکال دوم ان الکافره اما ان یکلف مع وجود لطف و مع عدمی و الاول باطلون و الا لم یکن لطفا، لان معنی لطف هو ما حصل الملطوف فی عنده. و ثانی اما یکون عدمه لعدم القدرت علی فیلزم تعجیز الله تعالی و باطن مع وجوده فیلزم الاخلال بالواجب. این اشکال اشاعره در واقع بیان سه بخشه، یعنی سه فرض کرده و هر سه فرض رو هم مورد نقد قرار داده و نتیجه گرفته پس لطف واجب نیست. میگه اگر لطف واجب باشد، سوال اینه آیا برای کافر هم واجبه؟ سه تا فرض اینجا پیش میاد. یا بگید کافر مکلف است با وجود لطف، یه فرض، یعنی وقتی لطف بهش میرسه میشه مکلف، تا لطفی نصیبش نشده است مکلف نیست. این فرض اول. فرض دوم این است که نه، با عدم لطف کافر مکلفه. این فرض دوم رو هم باز براش دو فرض ذکر کرده، دو انشعاب درست کرده. یکی این که بگید کافر مکلف است با عدم لطف و با عدم قدرت خداوند تبارک و تعالی بر لطف، نه تنها لطفی نیست، خدا هم قدرت نداره به این لطف بده. این فرض اول. فرض دوم اینه که نه، مکلف هست، لطفی هم نداره، قدرت خدا هم هست که بهش لطف بده ولی نداره، مصلحت ندیده یا هر چیزی. ایشون میگه فرض اول باطله. فرض اول چیه؟ که کافر با وجود لطف مکلفه. میگه این فرض باطلیه، برای اینکه اصلا معنای لطف این است که ملتوفون فی تحقق پیدا کنه، و شما داریم میگی کافره. کافره یعنی چی؟ کافره یعنی ملتوفون فی تحقق پیدا نکرده، به لطف عمل نکرده. وقتی به لطف عمل نکرده کافر شده. پس بنابراین فرض اول فرض باطلی است. فرض دوم باز باطل است، چون مستلزم این است که خدای سبحان متصف به عجز بشود، ناتوان از اعطاء لطف، نمیتونه لطف رو عطا کنه، عاجزه. چون فرض دوم چی بود؟ کافر مکلف است با عدم لطف بدون اینکه قدرتی داشته باشه بر اعطای لطف، عجز خدا لازم نیست. فرض سوم چیه؟ فرض سوم اینه که خدا قدرت داره که به این لطف بده و لطف نداده و مکلفه. خب این معنیش اینه که واجب تعالی، اگر لطف واجب باشه یعنی واجب تعالی اخلال در واجب کرده، کوتاهی کرده. اگر لطف رو واجب بدانید بعد بگید شارع مقدس اینجا کوتاهی کرده، اخلال بالواجب کرده. خب میشه این حرف رو به خدا بزنید؟ پس معلوم میشه لطف واجب نیست، چون اگر لطف بر خدا واجب باشد لازمش این است که اخلال پیش بیاد. اخلال یعنی شارع مقدس اخلال در واجب انجام بده، اخلال ایجاد بشه در واجب، یعنی فعل واجب رو شارع مقدس انجام نداده باشه، یعنی خدا معاذ الله کوتاهی کرده. یا لازمش اینه که عجز خدا لازم بیاد، یا این که بگید که عرض کنم خدمتتون نه، خدا هم قدرت داره لطف هم داده، در این حال مکلف هم هست کافر، اما ملتوفون فی تعقب پیدا نکرده. این که نمیسازه که لطف باشه و ملتوفون فی تعقب پیدا نکنه. پس اگر لطف واجب باشد لازمش اینه که لطف برای کافر هم واجب باشه وقتی لطف بر خدای سبحان برای کافر واجب شد، یکی از این سه فرض پیش میاد، هر سه فرض هم شد باطل. لیکن نتالی بالحس قسمش باطله، بر مقدم مثل این لطف اصلا واجب نیست. مرحوم خواجه تو عبارت داره ول کافر و لا یخلو من لطفه، کافر هم مثل مؤمن اونم مشمول لطف میشه. یعنی همونطوری که تکالیف لطفه برای مؤمن، برای کافر هم لطفه. میگید خو انجام نداده این رو، این لطف انجام نداده، خو نداده با سو اختیار خودش نداده. یعنی شارع مقدس کار خودشو انجام داده بر اساس وجوب لطف، لطف در اختیار کافر قرار داده. خب چرا ملطوف هم فی تعقب پیدا نکرده؟ آخر لطف که قرار نبود کافر رو الجا و اجبار کنه به رسیدن ملطوف هم فی، باید اختیار داشته باشه. خب این که اختیار با اختیار خودش، یعنی به تعبیری لطف یه مرجعی بود برای انجام عمل، ولی یه مرجع اقوایی کافر داره که نمیذاره به ملطوف فی برسه. اون چیه؟ اون سوء اراده شه. پس بنابراین کافرم لا یخلو من لطفه. خب پس چرا به ملطوف فی نرسید؟ به خاطر اراده سوءی که داشت. پس بنابراین خدا قدرت داشت به او لطف بده، لطف هم که واجب بوده خدا عطا کرده، ولی خودش به خاطر اختیار سوءی که داشته است از لطف استفاده نکرده، به ملطوف فی هم تحقق نداده.
این تکالیف و شرعی الطاف و لطف همزمان، اینا میشه توضیح بدید که این یعنی چی تکالیف و شرعی؟
اون عرض توضیح دادم، گفتم که یه تکلیف عقلی، عقل میگه، مثلا عقل میگه عدالت حسن، ظلم قبیح. درس ها رو مباحثه میکنی یا نمیکنی؟
مطالعه میکنی؟
نه، مباحثه.
مباحثه ها باید جوزهی خراب
بشه. مباحثه کنید، اینا میشه دیگه تو ذهن میمونه. عقل حکم میکنه العدل حسن از ظلم و قبیح. خود این تکلیف، تکلیف عقلی لطف نیست، چون تکلیف تازه به ما معرفت داده. از اینجا به بعد لطفه که شارع مقدس هم بیاد بگه اعدل هو اقرب للتقوا. اینجا اعدل هو اقرب للتقوا تکلیف شرعی است که لطف است برای تکلیف عقلی. یا اطیع الله و اطیع رسول، تمام تکالیف ارشادی گفتیم از باب لطف هست، چون مقربه. در واقع لطف در اون جایی که مقربه است ما رو نزدیک میکنه به طاعت الهی، محصل هم باشه ما رو به طاعت میرسونه، اما به شرط اختیار و اراده خود انسان. الثانیه ان الکافر اما ان یکلف به از کنم خدمت شما معنای مفعولی بخوانیم، اما ان یکلف مع وجود لطف او مع عدمهی. میفهمه کافر نگفتید شما لطف واجب بر خدا؟ حالا سوال اینه آیا لطف بر کافرم، لطف بر خدای سبحان برای کافرم واجبه یا نه؟ میفهمه کافر یا مکلف است اما ان یکلف مع وجود لطف و مع عدمه. کافر یا مکلف است با وجود لطف، یعنی شارع مقدس قدرت داشته بر اعطای لطف، لطف رو هم تحقق داده، بعد کافر مکلف شده. یا نه، مع عدم لطف، قبل از اینکه خدا لطف بفرستد کافر مکلف است. ولی اول باطلون، اول یعنی کافر مکلف باشد با وجود لطف، این باطله. چرا باطله؟ و الا میگه اگر باطل نبود که لم یکن لطفن، این لطف لطف نمیشد. چرا لطف نمیشد؟ برای اینکه معنی لطف اینه، لأن معنی لطف هو ما حصل الملطوف فی عنده. برای اینکه معنی لطف این است که ملطوفون فی نزد مکلف حاصل بشود، یعنی مکلف به ملتوفون فی برسه. اگر قرار باشه نرسه خب یه لطف لطف نیست، و کافر چون کافر است پس معلومه به ملتوفی نرسیده. و چطور این مکلف با وجود لطف، کافر با وجود لطف مکلفه ملتوفون فی هم تحقق پیدا نکرده؟ این پارادوکسه. این فرض اول. و ثانی که بگید نه، با عدم لطف کافر مکلف هست. میگه خب این که عدم لطفه، یعنی لطف بهش نرسیده، به چه خاطره؟ آیا به خاطر اینی که خداوند قدرت نداشته و لطف و عطا نکرده، یا قدرت داشته و لطف و عطا نکرده؟ اگر قدرت نداشته عجز خدا لازم، اگر قدرت داشته بر اعطای لطف و لطف عطا نکرده اخلال به واجب لازم میاد. ثانی اما ان یکون عدمو، ثانی یعنی فرض دوم این است که بگید کافر مکلف است با عدم لطف. حالا اما ان یکون عدمهو یعنی عدم لطف لعدم القدرت علی، چون شارع مقدس قدرت بر لطف نداشت، لطف عطا نکرد و لطف متصف به وصف عدم شد، یعنی لطف تحقق پیدا نکرد. چرا؟ چون خدا قدرت نداشت. میگه فیلزم تعجیز الله تعالی، لازم باشه اینو معاذ الله خدا عاجز باشد بابا بات. این فرض دو. فرض سوم این است که بگید کافر مکلف است مع عدم لطف مع وجود قدرت علی، شارع مقدس قدرت داشته بر لطف مع وجود ها، یعنی مع وجود قدرت، یعنی شارع مقدس قدرت داشته است که لطف عطا کنه و نکرده، و لطف عطا نکرده. در این صورت می‌فرماید که بله و لطف هم تحقق پیدا نکرده، در این حال کافر مکلفه. و فیل زمان اخلال و بالواجب، این شارع مقدس اخلال واجب کرده، یعنی در واقع عملا باید یک کار واجب رو انجام میداد انجام نداده، کوتاهی کرده معاذ الله، قصور کرده. پس یه فرض این است که شارع مقدس قصور کرده، یه فرض اینه که عاجزه، یه فرض هم اینه که لطف لطف نباشه. چرا؟ چون معنای لطف اینه که حتما ملتوفی تحقق پیدا کنه. پس اگر لطف واجب باشد درباره کافر یکی از این سه فرض تحقق پیدا میکنه، لکن تالی باطل به هر سه فرضش، چه خبر، هر سه فرضش باطله، پس مقدمه مثل او. والجوابو ان اللطف لیس معناه هو ما حصل الملتوف فی، جواب این است که لطف معناش این نیست که تو گفتی. بابا لطف چه محصل باشد، چه مقرب باشد، قرار با اختیار خود انسان ملتوف فی تعقب پیدا بکنه، جبری که در کار نیست. جواب ان اللطف لیس معناه هو ما حصل الملتوف فی، معنای لطف این نیست که ما حصل الملتوف فی، یعنی لطف اون نیست که حتما ملتوف فی تعقب پیدا بکنه. فان اللطف لطف فی نفسه، لطف چه محصلش چه مقربش فی نفسه لطفه، سوان حصل الملتوف فی اولا، چه ملتوف فی تعقب پیدا بکنه یا تعقب پیدا نکنه. بل کونه لطفا من حیث انه یقرب الی الملتوف فی و یرجح وجوده علی عدمه، میفرماید که لطف لطف است از اون جهت که نزدیک میکند مکلف را به ملتوف فی و ترجیح میدهد وجودش را بر عدم، و ترجیح میدهد وجودش را بر عدمش، یعنی در واقع لطف مرجحه. قرار نیست لطف بیاد حتما به اجبار، چون شعر کردیم دیگه در قاعده لطف که الجا نباشه کجا بود؟ ولم یبلغ حد الالجا، یه قرار بشه اجبارش کنید، لطف لطف نیست.
میگه منطوف فی ما اینه که کافر تکلیف رو انجام.
آره بله، منطوف فی همون فعل، همون فعل فعلیه که لطف بهش تعلق پیدا کرده، مثلا نماز خوندن. مثلا فرض کنید لطف اینه که میاد پیغمبر، عقل بهش گفته که خدا رو عبادت کن، حالا پیغمبر هم میاد بهش میگه خدا رو عبادت کن ابو لهب، چرا خدا رو اطاعت نمی کنی؟ عقل بهش گفته، حالا کلام پیغمبر لطفه داریم که او خدا رو عبادت کنه. من بل کونو لطفا معیش و انا یقرب و الال ملتوف فی، لطف لطف است از اون جهت که نزدیک می کند. این نزدیک می کند، این یقرب نگید، این معنای لطف مقربه، نه حتی در لطف محسن هم در واقع نزدیک میشه شخص به، ولی فرقش اینه در لطف مقرب نزدیک میشه به عمل، در محسن عمل رو انجام میده، فرقش اینه، ولی هر دو به هر اراده انسان در شرطه. و لطف این است که وجود ملطوف فی رو ترجیح میده بر عدمش، ترجیح مرجحه، مجبورش نمیکنه. و امتناع و ترجیح او انما، خب حالا پس چرا این ترجیح امتناع پیدا کرده؟ چرا تعقب پیدا نکرده؟ چرا وجود ملطوف فی ترجیح پیدا نکرد بر عدمش در حالی که مرجح هست؟ میگه خب معلومه دیگه، به خاطر معارض اقواس. معارض اقواس چیه؟ سوء اختیار مکلفه. و امتناع و ترجیحی انما یکون لمعارض اقوا، امتناع ترجیح، امتناع ترجیح عرض کنم خدمتتون وجود ملطوف فی، که وجود ملطوف فی ترجیح پیدا نکرد بر عدمش، این به خاطر معارض قوی تری است که سوء اختیار مکلف است. فیکون لطف فی عقلی مرجوعن، یعنی لطف مرجحه ولی اختیار قوی ترش که هست، این مرجع اقوا میشه، لطف میشه مرجوع، این میشه راجع، یعنی اختیار سو میشه راجع و ارسان خدمت شما لطف میشه مرجوع. مثل خیلی جای دیگه، مثلا فرض کنید اگر کسی مثلا بره تو محیط فاسدی، خب این زمینه پیدا میشه برای این که ارادش به سمت گناه بره، ولی این همه کلمات پیغمبر و اهل بیت هم شنیده که این فعل گناهیست، ولی اراده سو به خاطر یه سری عوامل اجتماعی فردی روانشناسی هر چیزی ترجیح پیدا میکنه که کار زشت رو انجام بده و کار حسن رو انجام نده. و یوم این یه جوابه، یه جواب دیگه هم میده. و یوم که البته میگه یه اشکالی دیگه که بعضی بگن و با اون اشکال جواب میدیم که یعنی ان قلت قلتی هست که بحث کامل تر میشه. و یوم که ان یکون ذالک جوابا ان جوابا ان سوال اخر لهم، ممکن است اینجا یک جوابی از سوال دیگری برای اشاعره اینجا مطرح شه، یعنی اشاعره اشکال دیگه مطرح میکنن ما جواب بدیم. در واقع جوابی که دادیم به ایشون این بود، جوابی که دادیم این بود از این فروز سگانه ای که شما گفتید، ما هم فرض اولو میگیریم، نه فرض دوم که عدم لطف مع قدرت ای و عدم قدرت ای تعالی، یا عدم لطف مع قدرت ای تعالی، نه ما فرض دوم و سوم رو قبول نداریم، یعنی تعجیز و قصور حق تعالی، اون دو فرضی که مستلزم تعجیز و قصور حق تعالی است اونو قبول نداریم، اما فرض اول رو قبول داریم. فرض اول اینه که کافر مکلف است با وجود لطف، یعنی خدا قدرت داشته لطف هم عطا کرده، ولی کافر مکلفه، از قضا ملطوف فی هم تعقب نداده. چرا؟ چون یک مرجع اقوایی به نام سوء اختیار داره. حالا مستشکل میگه که لطف اگر واجب باشه نباید از ناحیه مکلف معصیت صادر بشه. چرا؟ چون خداوند بر هر چیزی قدرت داره، وقتی قدرت داره که لطف و تحقق بده بر هر مکلفی در هر فعلی، خب کافر هم این لطف وقتی نصیبش شد نباید معصیتی انجام بده. اگر کافر معصیتی انجام داد معلومه خدای سبحان اخلال به واجب کرده. از طرفی میبینیم کفر و معصیت وجود داره، پس معلومه این کفر و معصیت از کجا ناشی شده؟ از این که خلاصه این کافر از کنم لطف نصیبش نشده، یا لطف نصیبش شده ولی کارگر نشده. جلی گفتش حالا تو ترک شدی، چرا بچه ها ترک شدن؟ گفتش خب به هر حال ما هر کاری کردیم نشن افاقه نکرد. تا یه وقتا این لطف افاقه نمی کنه. حالا اگر این لطف افاقه کرد، این همه دیگه کفر و معصیت رو انجام می داد. ولی اینکه کفر و معصیت انجام داده معلومه این لطف افاقه نکرد، یعنی شعار مقدس معاذالله اخلال به واجب کرده.
این که
واسه
اطراف
گوش میکنن. آره نه، من منظورم این ترکای کافر بودی بخش اتفاق. و یمکن ان یکون ذلک جوابا عن سؤال آخر لهم و تقریر ان اللطف لو کان واجبا لم تقع معصیتا من مکلف اصلا. میفهمن لطف اگر واجب، این در واقع همه اشکال سر این است که اگر لطف واجب باشد یه تالی فاسدی پیش میاد، لکن تالی بات فعل مقدم مثل این لطف واجب نید. اگر لطف واجب باشد معصیت از ناحیه مکلف نباید اصلا و ابدا تحقق پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه خداوند قادر بر هر چیزی است. وقتی خدا فعضا قدر علی اللطف لکل مکلف فی کل فعلن، اگر خدای سبحان قدرت داره بر لطف، یعنی اعطای لطف بر هر مکلف درباره هر فعلی، خب لم تقع معصیت، دیگه نباید معصیت عقب پیدا کنه، چون قرار لطف او رو به ملتوفی نزدیک کنه. خب چه لطفیه که عقب پیدا نکرده؟ ملتوفی عقب پیدا نکرده. پس معلومه اینجا لعنه و تعالی لا یخلو بالواجب، چون خود چه این لعنه و اصطلاح لم تقع معصیت هست. چرا معصیت عقب پیدا نمی کنه؟ برای اینکه خداوند سبحان اخلال به واجب نمی کنه. لکن الکفر و المعاصی موجودتون، کفر و معاصی هم موجودن. وقتی کفر و معصیت موجود شد معلومه لطفی تعقب پیدا نکرده. وقتی لطف تعقب پیدا نکرد، افاقه نکرد، خب پس معنی واجب نیست. و تقریر و جواب این است که خب شما اصلا لطف رو نفهمیدید. خوب لطف قرار آدم مجبورش کنه؟ لطف اختیار با بلا شارع مقدس لطف و برای مکلف محقق کرده، چون مصلحت بوده براش، برای همه. توجه داری؟ بعد حالا یه کافری بهره برده نبرده، یه مؤمن بهره برده. و تقریر جواب ان نقول انما یسه و ان یقال یجب ان یلتف للمکلف اذا کان له لطف یصلح عنده و لست ابعاد فی ان یکون بعض المکلفین لا لطف له سوى العلم بالمکلف و الثواب مع الطاعه و العقاب مع المعصیه و الکافر له هذا للطف و الکافر له هذا للطف. می فرماید که جوابی که ایشون میده امینه. این عرض کردم خدمتون این جواب بالایی که داد این اشکال هم شامل میشه. یعنی بگیم خدا لطف داده ولی در اساس سوء اختیارش که مرجع اقواس معصیت کرده، این منافات با لطف هم نداره. ولی اینجا یه جواب دیگه اشاره میکنه، میگه انما یسه و ان یقال صحیح است که گفته شود یجب ان یولد تفل للمکلف، یعنی واجب است بر خدای سبحان که لطف کند در حق مکلف. یولد تف واجب تعالی للمکلف، یعنی لطف کند واجب تعالی در حق مکلف که اذا کان له لطف یصلح عنده، وقتی که برای مکلف لطف باشد، لطفی باشد که صلاحیت باشه برای نزد او، یعنی مصلحت داشته باشه که این لطف بهش برسه. ولی یه دفعه میبینی مثلا فرض کنید آخه بعضی رو میگن میگه خب مثلا چرا خدا لطف نمی کنه؟ تا این میخواد مثلا یه کسی به قطع برسانه مثلا یه مانعی جلوشو میگیره. خب بابا این که خدا دیگه دیگه اون اولا اجبار میشه، نه حالا ممکن بگه نه در حد الجا هم نشه، مثلا این مانعی درست میشه که با اختیار خودش نکشه، هیچ مثلا معصیت هم صورت نگیره. خب ببین باید صلاحیت هم داشته باشه این لطف نصیبش بشه. یه کسی که گوش نمیده یه کسی که مثلا فرض کنید لطف اولی رو انجام نده، یه بحث جالبی آیت‌الله جهادی آملی داره درباره هدایت تشریعی و تکوینی اولی تکوینی سانه. یه کسی که هدایت تکوینی رو اولی رو که همه آدما دارن، هدایت تشریعی رو هم که همه احکامی که شعار مقدس باید کرده. خب اگر اینو انجام دادی هدایت تکوینی ثانوی نصیب آدم میشه، اما اگر هدایت تشریعی رو انجام نداده و هدایت تکوینی ثانوی چون نصیب نداده، چون خب ملائکه بر من نازل نمیشه، چرا وحی به من نمیرسه؟ خب تو چرا کشف و شهود نداره؟ بعضی از این جوان ها هستن این دنبال عرفان و کشف و شهود میگن، تو نماز اول وقت تو بخون تا برسی به مقام کفش و کراوات، کشف و کرامات بمانند. توجه دارید؟ هنوز من توی این کتاب همین جریان‌شناسی خود فرهنگ ها آوردم تو بخش جریان توده‌ای، یکی از آسیبایی که تو توده وجود داره الان که همه دنبال مثلا مسائل عرفانی، دنبال عرفانی دیدی که مثلا میره مثلا فرض بکنید در پیش آیت الله جوادی آملی یا پیش مثلا فرض کنید آیت الله بهجت، مرحوم آیت الله بهجت، که آقا من میخوام به مثلا کشفیاتی برسم فلان. خب ما توی اولیات زندگی که انجام میدیم ما کشف و کرامت پیدا کنیم، این لطف اولیه رو انجام ندی، میخوای به لطف ثانویه برسی؟ این همینو داره میگه، میگه واجب است که خداوند برای حق مکلف لطف بکند، اما اذا کان برای مکلف لطفون که یصلح عنده ولست ابعاد فی ان یکون بعض المکلفین لا لطف له. دقت کن عبارت چیز گیری داره، ولست ابعاد فی ان یکون بعض المکلفین لا لطف له سوى العلم بالمکلف و الثواب مع الطاعه و العقاب مع المعصیه. میفرماید هیچ بودی نداره در این که بعض مکلفین لطفی براشون نشه. دقت کنید این جواب خیلی از شبهات رو جواب میده، یعنی فخر رازی خیلی جا من دیدم تو کتاباش. خب اگر این لطفه چرا جلو خدا اینجا جلو نگیره؟ چرا جلو این کافر نگیره؟ چرا جلو منافق نگیره؟ میفرماید هیچ بودی نداره که بعض مکلفین لطفی براشون نباشه مگر علم به مکلف، همین که بشناسه خدای هست، ثواب مع الطاعت هست، عقاب مع المعصیه هست، همین مقدار بیشتر لطف حقش نیست و همینو یکم استفاده نکرده تا لطفای بعدی بیاد. یعنی لطفات ترتب طولی دارن. وقتی مثلا فرض کنید که نماز اول وقت کوتاهی میکنه، میخواد خدا لطف نصیبش کنه که صبح راحت نصف شب راحت بلنش نماز شب بخونه، اون نماز صبح تو خوب اول وقت بخون. توجه دارید؟ یا مثلا درسشو خوب نمیخونه، نمیدونم خب به هر حال خدا استاد خوب نصیبش کرده، مدرسه خوب نصیبش کرده، نعمت‌های نهار و شام و امکانات خوب که دیگه خلاص زحمت نیفته، همین استفاده نمیکنه. بعدم میگه خب مثلا چرا اونجا گره من باز نشد؟ چرا؟ خب تو لطفای اول جواب مثبت بده تو بعد لطفای بعدی. لذا بعضی مکلفین هستن مثل کفار لطفشون در این حده که علم خدا کمکشون کنه علم پیدا کنن، مکلفی هست، شارعی هست، ثواب هست اگر طاعت کنن، عقاب هست اگر معصیت کنن. والکافر له هذا للطف، کافر از این مقدار لطف بیشتر بهره نبرده. والکافر له یعنی برای کافر است، به نفع کافر است، هذا للطف یعنی این مقدار از لطف براش هست. دیگه لطفای بیشتر از انتظار نداشته باشید. ببین این جواب اضافه ای ها. پس اولا جناب کافر لطف نصیبش شد، اما یک سوء اختیار اقوایی داشت که دنبال معصیت رفت. ثانیاً اون لطفه اولیه که نصیب شده بود انجام ندادید، دیگه بیشتر از اون که شاعر مقدس مگر معاذ الله مسخره خداست؟ شاعر مقدس بازی بگی مثل همین کفار و پیغمبر، اگر راست این پیغمبری بگی آسمون بخوره به زمین، اگر راست این پیغمبری طلا نازل بشه، هیچ انتظارات هر پیغمبر رو هر روز گرانه معجزه برات بیاره. یه معجزه رو آورد قبول میخوای بگم نکن، یا مثلا حالا استدلالشو بگی. لطف هم همینه، فرق نمیکنه، لطف هم مثل معجزه است، این خود معجزه هم یه نوع لطفه. آره احسن تو، بله درسته. یعنی این تو نیست که لطف، لطف واجب است اما با شرایطش، توجه دارید؟ یعنی اون لطف اولیش، اون شرایط اولیش اون بوده، و لطفای بعدی شرایط دیگه هم هست.
اون کافری که در یک گوشه از دنیا زندگی میمونه و حق بهش نرسیده، اما خداوند در شأن این کافر که حق بهش نرسیده چطور تحقق لطف در مورد این بنده خدا چطور؟
لطف اولیش که تحقق پیدا کرده،
لطف بهش نرسیده. یعنی مثلا اگر ممکن
نه، خب اگر یه وقت کسی که مثلا فرض کنید خداوند، اولا برای خدا عقل عملی بهش داده یا نداده، فطرت بهش داده یا نداده، اون هم لطف.
حالا
گفتم
که دیگه چی گفتیم که الان همون عقل عملی الان خودتون فهمیدید چند دقیقه این اتصال لطف محسوب نمیشه.
نه متوجه هستم،
شرط تکلیف.
نه نه توجه داشته باشی، اون این که عقل داره بهش میگه یه شارع مقدسی هست اون رو عبادت کن.
بله
توجه داری، این که حکم اولی است که معرفت پیدا کرده، درسته؟ خب بعد اینو که معرفت رو که پیدا کرد، آیا مثلا فطرت او، وجدان او حکم نمی کنه که به حکم عقلش گوش بده؟ به هر حال ما چند تا ساعت وجودی داریم، یه ساعت وجودیمون وجدان ماست، سرشت فطری ماست، یه ساعت وجودی ما عقل ماست، عقل حکم کرده به او، بعد وجدانش هم بهش میگه عمل کن، خود گوش نمیده. حالا میگی آقا حکم پیغمبر نرسیده، اینا که رسیده. اگر یه وقت پیغمبر رو به خاطر یه موانعی که دیگران براش داره، حالا یه وقت هم نمیرسه چون خودش کوتاهی میکنه.
آخه من که میگم حق نرسیده، نه اینکه قول پیغمبرش نرسیده باشه، این بنده خدا مثلا توی فضای دودایی بزرگ شده، توی فضای بزرگ شده که اصلا این معنایی که از واجب تا حالا اینجوری شده برای ما معنا میشه برای اون نیست، این یه چیز دیگه است.
خب اون
ببین،
اون که دیگه در واقع به معنا مکلف نیست. بله آقای ادیان، بگید بیا تو، بگید بیا تو. ببین این در واقع بهش به تعبیر دید که نه، این شخص دیگه بیش از اون حدی که عقل عملی بهش گفته و وجدان بهش میگه تکلیفی نداره.
این لطف
شارع مقدس هم
لطفه.
نه
ببینید،
لطف بعد از مرحله تکلیفه، لطف بعد از مرحله تکلیفه. وقتی بهش نرسی خب من سما جا بفهم الان تمام میشه. حال شما خوبه؟
هم دوست داشتم من
مزاحم کنم. من سلام بهش
زنده شاجا، این خدمت شما جناب افتم جیم بود
بعد ازم به حضور
شو. ببینید بحث لطف، ملاحظه فرمایید، لطف مرحله بعد از تکلیفه، چون فرض ما این بود که خود ایشون هم اینو اشاره کرد که تکلیف دیگه در عبارت هازا به خلاف تکلیف التی یوتی انده، لان لطف امر زائد علی تکلیف. خب این شخصی که دیگه مکلف نیست دیگه، این به هر حال جاهل قاصر رو شما دارید میگه، نه جاهل مخصر. میگه جاهل قاصره، یه قاصر، خدا مو رو عذاب نمی کنه.
تخصیص خور نه دیگه، تکلیف باشه
تخصص نه تخصیص.
من
متوجه شدم،
چون
تکلیف نیستش، تکلیف نیست. بعد لطف بعد
دیگه از این شطرات تخریب کنیم، گفتیم ارسال رسول از مصادیق لطفه، درسته؟
نه ارسال رسول دقت کنه از مصادیق لطف است در احکام ارشادی.
بله همون احکام ارشادی، خود عقل هم میفهمه
و خدا هم انجام داده. خدا که این کار انجام داده به شما در نکن. خدا اگه
پنجه رو تا
اینا جلده بعد شما در نکن،
چهار رنگ بزن
شما در نکن. اون کالکا رو
اون هم ایشالله بنام
بعد انا رو
اگه حذفش نکرد باشه میگیرم.
در شما در
یه روزی این بیاد معمولا
باش،
ولی ساعت تجوید تلاش ما
میگیرم. باش ببینید خدا که ارسال رسول هم انجام داده، کوتاهی نکرده. یه عده از آدم ها نمیذارن به عده برسه.
ببینید مثل اون مثال زدیم، گفتیم مثلا فلانی دعوت میکنه بعد میدونه تا واسهش مثلا یه پیکی نفرسه مخصوص بفرسه این نمیاد. بعد این میدونه که الان من کاملش
ارسال من ارزم اینه روشنه میخوام بگم که این شخصی که الان بهش لطف نرسیده، توجه دارید، لطف نرسیده، یعنی در واقع تکالیف ارشادی نرسیده و تکالیف عقلی. خب آیا نسبت به اون تکلیف عقلی مکلف نیست؟ یعنی اگر مکلفه
مثلا انجام نمیده معمولا.
خب نده به همون اندازه
اصلا محال میدونم به اون کسانی بخواد که به حکم عقلش انجام بده.
نه 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 الان شما دیگه چیز نگید، اضافه حق نزنید. این آقا تکلیف عقلی رو گرفته، مکلفه، به همون اندازه مکلفه، اما بیش از اون دیگه مکلف نیست. یعنی در تکالیف شرعی، نه تکالیف ارشادی، تکالیف عرض کنم که مولوی بودی و مکلف نیست، تکلیف نداره، اما در تکالیف ارشادی خدا لطف انجام داده، یه عده مانع میشه نمیذارم برسه، او میشه جاهل قاصر. خدا کوتاهی نکرده نسبت به این جاهل قاصر، هم خدا محاکمش نمیکنه که من لطف کردم تو چرا عمل نکردی، چون خداوند جزاش به اندازه اون چیزیست که در اختیار مکلف هست، نه بیشتر. یعنی به همون اندازه که بر خداوند تکلیف یا لطف واجب است، مکلف رو مؤاخذه میکنه.
شما در جواب این آقایونی که میگن مثلا محال هست که مکلف فقط بخواد بر خود
نهش محال کی میگه؟ هر کی میگه اشتباه میکنه.
الان
هر کی میگه اشتباه
میکنه، اسمیاری مشکل نداره؟
نه الان اسمیاری اصلا حرف غلطه، هر کی
هم شای متحری هم
اشتباه کرده، هر دو اشتباه کرد، نه اصلا هر دو اشتباه کردن. نه نه چرا
کار انجام نمیدن؟ حرفیه
چه حرفیه چه حرفیه بابا جون؟ الان بسیاری از انسانهایی که احکام الهی بهشون نرسید و به اساس حکم عقلشون دارن عمل میکنن، این همه آدم ها هستن تو دنیا، تو واقعا مسائل اسلام و احکام الهی داشون نرسید، دارن بر اساس وجدانشون عمل میکنن.
انسان نفگرا هست، هر کاری بخواد مثلا
یه کی میگه نفگراست؟ نفگرای شما عمل رو معنا میکنید نفگرای مثلا شیطانی؟
نه نه
نه، انسان ها وجدان دارن، برای وجدانشون هم دارن، تجربه هم اینو نشون میده. اگر آی مطلعه مصفایی حرف رو زدن اشتباه کردن، اشتباهش هم خیلی فاحشه، تجربه هم این رو رد میکنه. این همه مثلا بودایی ها هستن که واقعا اصلا اسلام هیچی به گوششون نرسیده، ولی به اساس وجدانشون بسیار هم آدم های خوبی هن، عادلانه رفتار میکنن، اصلا بعضی زندگیشون بسیار بسیار زندگی سلیم و نفسیه. آدم باور نمیکنه که بابا این هیچی هم از اسلام نشینده، چون وجدان داره، فطرت داره. خب این که مخالف نص قرآنه، بله دیگه، بیش از اون مستضعفه، تکلیفی هم نداره. نه حرف درست نیست، بعید هم میدونم این مصباحی مطری همچی عقلی داده باشه.
حالا نظام اخلاقی کانت اینا میگه،
حالا باید ببینید، حالا باید ببینیم چی گفته. حالا فعلا من قبول ندارم این حرفو، چون حرف خیلی غلط بودنش خیلی فاحشه که دو تا بزرگ بعید هم چه حرفی داده باشن. حالا شما باید صدر و زیر حرفا رو ببینید، شاید یه جور دیگه برداشت کنید. برسید بعد بیارید از ثالثه. اشکال سوم این است که خب از این عبارت اشکال دوم وجوه القبه منتفیتون، اشکال جواب اشکال اول بود، بل کاف لا یخلو من لطفه، جواب اشکال دوم. اشکال سوم ثالثه ان الاخبار به ان المکلف من اهل الجنه و من اهل النار، اخبار به این که مکلف من اهل الجنه و من اهل النار مفسدتون. یکی از مصادیق لطف اینه که بیان به مکلف بگن تو اگر غیبت کردی جهنمی هستی، اگر نماز خوندی بهشتی هستی. خلاصه بهشت و جهنم رو داری به مکلف نشون میدی، چون لطف دیگه یکی از مصادیق لطف اخبار به ثواب عقابه. میفرماید اگر اخبار لطف باشد و لطف هم واجب باشد، این اخبار مفسده است، یعنی لطف مفسده است، چون شما گفتید لطف هیچ مفسده ای نداره، ما نه یه مفسده براش پیدا کردیم. مفسده این مصداق از لطف که عبارت از اخبار به جنت و نار، این مفسدش اینه که اقراء به المعاصی، این آدم رو سوق میده به معصیت. یعنی خداوند کاری کرده که انسان به گناه نزدیک بشه، با لطف انسان به گناه نزدیک میشه، معصیت کار میشه. پس معلومه این منافات داره با لطف. چطور آدم نزدیک میشه معصیت؟ بیان ملازمش اینه، وقتی بیاد خبر بهش بدن که مثلا این مکلف بهشتی، این مکلف جهنمیه، مثلا اگر نماز نخوندی جهنمی هستی، یه خود دیگه من که نماز نخوندم جهنمی شدم دیگه، دیگه برای چی به تکالیف الهی عمل کنم؟ همین خبری که به من دادن دیگه، خب مثل اینکه فرض به بیمار خبر میدن که تو سرطان گرفتی مثلا یه ما دیگه میمیری، دیگه من که بخوام یه ما دیگه بمیرم دیگه چه پریز کنم مثلا، چرا برم شیمی درمانی کنم، والا بذار راحت باشم یه ما بجه. همین اخبار به بهشت و جهنم بودن بعضی مکالیف، بعضی مکلفین که مصداقی از مصادیق لطفه، مستلزم اقراء به معاصی است. به این معلوم میشه پس لطف نباید واجب باشه، چون مستلزم یک مفسده است. جواب میده که اخبار به جنت که این که اصلا محرکه به گناه نیست، خودش شوق هم پیدا میکنه، بیشتر کار خوب انجام میده. اخبار به نار هم مفسده درش نیست، برای اینکه ببینید تازه اولا اخبار به نار برای کی؟ یه وقت مکلف یا جاهله یا عارفه، یعنی یا واقعا میداند که این خبر صادقه یا نه. اگر مثل شیطان میدونه این خبری که شاره داده صادقه ها، اگر میدونه که خب این خبر هیچ اثری برای او نداره، او که میدونه علم داره، حالا خبر بهش بدن یا نده نده. اگر نمیدونه مثل ابو لهب که چون صرف کلام پیغمبر براش محرز نشده، اونم مثلا باوری نداره به قیامت که اقرار به معصیت بشه. اگر کسی نه میدونه کلام صادقه باورم داره، خطوزه وقتی خبر رو شنید تکون میخوره دیگه سراغ معصیت نمیره. بله افرادی مثل ابو لهب و ابلیس این اخبار مفسده براشون نیست، سودی هم نداره، کار خودشو انجام میده. برای بعضی از قضا اخبار به عقاب درس آموزه، تکان دهنده است. میفهمه از ثانی ان الاخبار به ان المکلف من اهل الجنه و من اهل النار مفسدتون، اخبار مفسده است، خبر انه مفسده است و انه متعلق به اخبار، اخبار به این که مکلف از اهل نار یا اهل نار است، اهل جنت یا اهل نار است، این اخبار مفسده است. در واقع استدلالش اینه که میخواد بگه که اگر لطف واجب باشد، یکی از مصادیق لطف این است که خبر میده شاعر مقدس از سعادت بعضی افراد یا شقاوت بعضی افراد. سعادت بعضی افراد رو اگر خبر بده، طرف میگه خب من که سعادتمندم، هر کاری دلم خواست انجام میده، میگه خب من که سعادتمندم. مثلا شاعر مقدس بیاد عرض کنم خدمتتون، مثلا به یک شخصی بگه تو حتما بهشتی هستی، میگه خب من که حتما بهشتی هم، هر کاری دلم خواست انجام میده. مثل این که مثلا بعضی ها میگن که خب تو روایات آمده هر که برای امام حسین گریه کنه دیگه آتش جهنم برش حرام، میگه خب منم گریه میکنم برای امام حسین، خالصانه هم گریه میکنم، هر کاری دارم خودم انجام میدم. خب این که آدم جری میشه به معصیت. اگر خبر دادن به این که مثلا فلان مکلف اهل نار است، اونم گرفتار یأس و قنوط میشه و یأس هم ملازم با استمرار عصیانه. فرمد ان الاخبار به ان المکلف من اهل الجنه و من اهل النار مفسده، به انه اغراء بالمعاصی، سوق دادن به معاصی. هر دو ها چه خبر بدی به اینکه زید بهشتی است؟ میگه من بهشتی ام، خب قرار کار دیگه خاص انجام بده. اغراء به معصیت. وقتی خبر بدی که امر اهل ناره، اینم باز اغراء به معصیت، برای اینکه مستلزم یأس است و یأسی که ملازم با استمرار معصیت و عصیان است. جواب این است ان الاخبار بالجنه لیس اغراء مطلقا. اخبار به جنت مطلقا محرک به گناه و اقراء به گناه نیست. به جواز ان یقتر نبی من الالتاف ما یمتنه انده و من الاقدام علی المعصیه. یعنی ممکنه همراه با اخبار یه الطافی باشه که با بودنشون دیگه اقدام به گناه ممتنع باشه. یعنی ما که نگفتیم اخبار به جنت همینطوری آقای زید تو بهشتی هستی هر کار دلت خواست بکن، این که نگفتیم. شعار مقدس بهش میده آقای زید تو بهشتی هستی ها، شرطی که در این ایمانت، در این اعتقاداتت، در این عباداتت بمانی، تغییر دادی جهنمی میشی. پس اخبار به جنت مطلقا اغراء و تحریک به معصیت و گناه نیست، چون لجوازن یقترن به این من الالتاف، برای اینکه امکان داره همراه این اخبار یک الطافی باشد، یه چیزی اقتران داشته باشد. ان یقترن چی؟ ما، این ما فاعل یقترن هست، یه چیزی همراه با الطاف، این الطاف یعنی اخبار که لطف است، باشد که اون چیز یمتنو انده و من الاقدام علی المعصیه، امتناع داشته باشه نزد او که اقدام به معصیت کنه و سراغ اصلا معصیت و گناه نره. بگه تو آیون مجتهد، همه تون استعدادتون خوبه، من میدونم همه تون مجتهد میشید، ولی به شرطی که درس بخونید. نگید که آقا فلانی که علم غیب داره گفته که همه تون مجتهد میشید، سیگارو که به خودمون زحمت بندازیم درس بخونیم، شب زنده داری کنیم، تا نیمه شب درس بخونیم، صبح زود بلند شیم، مباحثه کنیم، مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، بنویسیم، برای چی خودمون زحمت بندازیم؟ ما که مجتهد میشیم. میگه نه، گفته مجتهد میشید به شرطی که درس بخونید. و اذا تفاکنوا اغراء علی هذا التقدیر بطل قولهم، بطل قولهم انه مفسده علی الاطلاق. وقتی که منتفی شد اغراء بودن بر این فرض، یعنی با این فرض که اخبار و الطاف به اخبار همراهش یک چیزی باشه که اقدام به گناه و معصیت نکنه، در این صورت دیگه اغراء منتفیه با این فرض. وقتی منتفی شد، قول این اشاعره هم که گفتن لطف مفسده است، خبر به جنت مفسده است، علل اطلاق باطله، مطلقا مفسده نیست، ولی یه وقتا مفسده هست و در اون صورت طبیعتاً چنین اخباری لطف نیست و طبعاً بر شعار مقدس هم چنین اخباری روا نیست. و اما الاخبار به نار فلیسه مفسدتن ایوان، اخبار به نار هم مفسده نیست همچنین، یعنی همونطوری که اخبار به جنت مفسده نبود، اخبار به نار هم مفسده نیست. چرا؟ لأن الاخبار، اخبار به نار برای کیه؟ یا برای مثل ابی لهبیه که جهل به صدق خبر شارع مقدس داره، یا مثل ابلیسیه که علم به صدق خبر شارع مقدس داره. لأن الاخبار انکان للجاهله که ابی لهب، اخبار اگر برای جاهلی چون ابی لهب باشد، جاهل یعنی کسی که نه اصلا کار به قاضی، یعنی کسی که علم به صدق خبر شهر مقدس نداره، مثل ابو لهب، انتفت المفسده فیه، مفسده در اخبار به نار منتفی میشه برای این جاهل، مفسده نیست. چرا؟ لأنه لا یعلم صدق اخباری تعالی بره که علم نداره که اخبار خدای سبحان صادقه، مثلا باور نداره به این سه چطور اقرار گناه و معصیت بشه. فلا ید او ذالک الى الاصرار علی الکفر، پس فرا نمیخواند او را این اخبار به نار به اصرار بر کفر او. یعنی او با اخبار به نار وقتی خبرش بدن تو اهل جنتی جهنمی، تبت یدا ابی لهب و تب، او اصرار بر کفر پیدا نمی کنه چون با قرار قبول نداره، قبول نداره. و امکان عارفن، اگر اخبار برای شخص عارفی بود، عارف یعنی کسی که علم به صدق خبر شارع مقدس داره، مثل ابلیس واقعا خدای سبحان وقتی گفتش تو رجیمی، تو از درگاه رانده شدی، تو چنین چنان، علم داره که این صادق کلام، کلام شارع مقدس صادق. و این کان عارفن که ابلیس لم یکن اخباره تعالی به عاقبته داعیم الى الاصرار علی الکفر، اخبار خدای سبحان به عواقب ابلیس دایی و انگیزه و محرک نیست برای اصرار بر کفر ابلیس، لانه یعلم انه به اصراری علی یزداد و عقاب، برای که این آقا یعنی جناب ابلیس یا آقا یا خانم هرچی میداند که با اصرارش بر کفر یزداد و عقاب و عقابش بیشتر میشه، او که اینو میدونه. فلا یسیر مغرین علی، پس این اخبار محرک بر کفر او نیست. مغرین علی یعنی محرکن علی، چون میدونه کلام واقعا این وعده خدا صادقه. پس اگر اصرار بر کفر داره به خاطر اخبار خدای سبحان نیست، اصلا اخبار خدای سبحان لطف در حق او که شاید تکون بخوره، این به خاطر همون سوء اختیار اقوایی است که بر حال تکبرش منشأش تکبرش از غرورش از هر چیز دیگری که سبب شده به دنبال کفر بره و اصرار بر کفر ببرزه.
چی گفته عارف غرض خاصی داره؟ چرا عالم
نه؟ عالم ولی نه همونه هیچ وقت
شاید منظور کسان یقین سر
نه 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 همونه علم هم منو یقین سر در ساده هست. این عبارت های این شکلی رو خیلی که عبارت های ادبی نیست که حالا چرا عارف چرا عالم چرا اینا خیلی وقتی تون صرف نمید کلام معصوم هم نیست. السلام علیکم و رحمت الله.